بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد. و اما في الحالة الثانية فقد أنيت الحكم في مرحلة مدلول تصوري بذات الفقير. و بحث ما در خصوص اسم جنس بود که گفتیم اسم جنس لا به شرط قسمی به جهت ملحوظ هست، لذا نه در او اطلاق مأخوذ شده و نه تقیید، و هر کدوم از اینها نیاز به قرینه خاص می خواهد که در ذیل این بحث اومدیم بحث احترازیت القیود رو بحث کردیم و مقدمات حکمت رو. ما یحصل بحث قاعده احترازیت القیود این بود که این قاعده از یک صغرا تشکیل شده و از یک کبرا. صغرای مطلب چیه؟ اینکه متکلم در مرحله مدلول تصوری و مدلول تصدیقی اولا قیودی را ذکر کرده از اثباتا، مثل میگه اکرم العالم العادل. این صغرای مطلب. کبرای مطلب چی هست؟ اون چیزی رو که اثباتاً ذکر کرده ارادی جدی هم بهش تعلق گرفته است. لذا در یک کلمه میتونیم بگیم که ما یقولوه اثباتاً یریدوه ثبوتاً و جداً، که قسمت اولش بشود صغرا و قسمت دومش بشود کبرا. این تمام بحث قاعده احترازیت قیود که البته با زوال قید هم فقط شخص الحکم مزیل می شود، نه طبیعت الحکم، که این وجه فاروق بین این قاعده و مفهوم وصف است. این تمام بس بود. از اینجا مرحوم شهید صدر وارد بحث مقدمات حکمت می شود. اینجا هم یک صغرا داره و یک کبرا. صغرای مطلب این هست که در مقام مدلول تصوری و مدلول تصدیقی اولا که قصد الاخطار دارد، موضوع حکم را مقید به چیزی نکرده است. قیدی در مدلول تصوری و مدلول تصدیقی اولا ذکر نشده است. این صغرای مطلب. کبرای مطلب چی هست؟ که نکته دومی هست که مرحوم شهید صدر می فرمایند، این هست که ما لا یقولوه من القیود لا یریدوه فی موضوع حکمه. اون چیزهایی رو که ذکر نکرده از قیود، یعنی در مدلول تصوری و من در مدلول تصدیقی اولا، اراده آنها هم نکرده، یعنی مدلول تصدیقی ثانی هم به اینها تعلق نمی گیرد. از چه باب دیگه؟ قبلا گفتیم از باب تطابق بین این مدالیل هست دیگه، که مدلول تصوری اولا و مدلول تصدیقی اولا و مدلول تصدیقی ثانیه اینها با هم تطابق دارن، و اونم ظهور حال متکلم منشأ این ظهور هست، الا ما اخرجه دلیل. پس اینم از نکته دوم که کبرای مطلب است. نکته سومی که ایشون در مباحث به شما مقدمات حکمت می‌فرمایند و اونجا که میگه و بالمقارنت نجدو، نکته سوم این هست که فرق بین این قاعده احترازیت القیود و قاعده اطلاق مقدمات الحکمت هست، در این جمله میتونیم خلاصه بکنیم که ما یقوله یریده در قاعده احترازیت القیود داریم، و در اطلاق و مقدمات حکمت چی داریم؟ ما لا یقوله لا یوریدوه. تکرار مباحث گذشته هست. البته با این اضافه که ما وقتی که اینو قائل شدیم میتوانیم به بیان اخرى بگیم که این تطابق مدلول تصوری و تصدیقیه جدیه یا به نحو ایجابی است یا به نحو سلبی است. اگر به نحو ایجابی باشد این همون چیه؟ قاعده احترازیت القیود. چرا؟ برای اینکه میگیم آقا ما یقولوه یریدو، ما یقولوه اثباتن در مدلول تصوری و مدلول تصریحی اولا یریده، اونم دوباره اثبات میکنیم هر دوتاشون ایجابی هست، ولی چند توی مقدمات حکمت به صورت سلبی هست. ما لا یقوله من القیود لا یریده، هر دوتا سلبی هستند. خب اینم از نکته سوم. و اما نکته چهارم این هست که ظهور حال متکلم مستدعی این مطلب هست که تطابق ایجابی اقوای از تطابق چیه؟ سلبیه. لذا ما اگر چیزی رو با تطابق سلبی فهمیدیم که همون مقدمات حکمت باشد، مانند این که مولا بگوید اعتق رقبتن، یه ما چه رقب مؤمنه باشد یه چه کافره باشد، ولیشن اگر اومد ما به واسطه اون تطابق ایجابی یک چیز دیگه فهمیدیم، اون تطابق ایجابی مثلا از شارع صادر شد که اعتق رقبتن مؤمنه، که به شبت ما یقوله یوریدو، لذا اینجا ذکر اومده، ما اینو میگیدیم چیکار میکنیم؟ مقدمه بر اون تطابق سلبی میکنیم. لذا میگیم مراد جدی مولا این بوده که رخبه مؤمنه را آزاد بکن. نبوده، بله. پس تطابق ایجابی اقوا است، تطابق سلبی است. اینم نکته چهارمی که مرحوم شهید صدر اینجا می‌فرمایند. و نکته پنجم دوباره می‌فرمایند اگر شما خوب دقت بکنین این مقدمات حکمت از یک صغرا و از یک کبرا تشکیل شده. صغرای مطلب چیه؟ عدم ذکر متکلم قید را در مدلول تصوری و مدلول تصدیقیه اولا. میگه ما با چیزی را ذکر نکرده است، این صغرا، هر چیزی را که ذکر نکرده باشد اراده نکرده است که بشود کبرا، یعنی ما لا یقوله لا یریدو. و این صغرا و کبرا باعث می شود که مقدمات حکمت تام باشد و ما بتونیم دلالت بر اطلاق بکنیم. اینم مطلب پنجم. و اما مطلب ششم، مطلب مهمی هست، این هست که حالا اگر اومد مولا قیدی رو در اون موضوع الحکم اخذ کرد، دیگه این قید باعث زوال اطلاق می شود. مثلا گفت اکرم العالم العادل، دیگه می فهمونیم که این عالم به نحو لاب شرط قسمی نسبت به عادل و فاسق نیست. با آمدن این قید دیگه چی؟ تقید پیدا می کند و ما نمی تونیم اطلاق را ساری و جاری بدیم. اما تمام بحث اینه که این قیدی که میاد و باعث ازاله اطلاق می شود، بحث در دو تا بحث اینجا شکل می گیره که آیا قرینه منفصله هم می تواند قید محسوب بشود که اصلا اطلاقی از این کلام اتخاذ نشود، این یک. و دوم بحثی که شکل می گیره بحث قدر متیقن است، که آیا قدر متیقن، آیا قید محسوب می شود تا ما نتونیم اطلاق گیری بکنیم، اینجا محل بحثه. پس نکته ششم این هست که با آمدن قید اطلاق ازاله می شود، ولی که تمام بحث این هست که آیا قرینه منفصله یک و دوم قدر متیقن قید محسوب می شود یا نمی شود، که حالا بحث امروز ما در مورد همون قرینه منفصله هست. بعضی قائل هستند که قرینه منفصل اگر بیاید باعث می شود که حتی اون کلام اولی انعقاد در اطلاق پیدا نکند، مانند شیخ انصاری در مفارق الانظار صفحه 216، شیخ قائل به این هستند. مفارق الانظار به شما از خوانم کتابی علمی تر نسبت به رسائل هست، خیلی از حرفای شیخ انصاری رو معمولا تحقیقاً بخوان استناد بدن به مفارق الانظار استناد میدن. کفایی رو که شما نگاه بکنین هر جا که مرحوم کفایی از استادش شیخ انصاری نقل قول میکنه به مفارق الانظار استناد میکنه و ای کاش ما توی مکتب اصولی شیخ انصاری مطارح الانظار رو مورد مداخله قرار میدادیم، به مراتب بهتر از وسائل شیخ است. اینجا در مطارح الانظار صفحه 216 این مطلب اومده که قرینه منفصله باعث میشود که این اصلا انعقاد در اطلاق پیدا نکند. به خلاف مشهور قائل هستند که اگر کلامی اولی داشته باشیم یک قرینه منفصل بیاد، باعث نمی شود که این کلام اولی این خود در اطلاق پیدا نکند. فکر می کنم باز تقریر باشن. تنها چیزی از شیخ که سراغ دارم بعض از قسمت های مکاسب ایشون خودش با قلم خودش نوشته، حالا اون باید ببینیم چجور هست. خیلی من مطالعه مطالعه الانظار رو نداشتم، برای کم کم و بیش که چی میکردم مطالعه میکردم احساس میکردم که ادق از رسائل هست، چون رسائل تمام بحثا رو مطرح نکرده دیگه، از بحث قطع و زن و اینها اومده، اصلا بحثای اصول لفظی رو مطرح نکرده، لذا یک اصول کاملی نیست، به خلاف مطالعه الانظار که یک اصول کامل هست. بله. خب به خلاف مشهور که اینها قائل هستند که اگر یک کلام اولی از مولا صادر شد قرینه منفصلی اومد، این قرینه منفصله باعث نمیشود که بگیم اصلا اون کلام اولی انعقاد در اطلاق و ظهورش منعقد نشده است. نهایت القصوا میتونیم بگیم این کلام دومی میاد معارضه پیدا میکنه با حجیت کلام اول، یعنی کلام اول حجت، کلام دوم هم حجت هست، حالا معارضه پیدا میشه باز که حالا به شما مثلا کاهن به شما مثلا عام و خاص پیش میآید، تأخیر و اطلاق پیش میآید که ما حمل میکنیم اینها رو بر کلام اول. ولی کأنه مرحوم شیخ انصاری میفرماید که اون اصلا انعقاد در ظهور پیدا نکرده، لذا حجیتش حجیت تام نیست، لذا معارضه بین حجتین نمی باشد. این کلام مرحوم شیخ انصاری هست. مرحوم شهید صد می فرماین که اگر ما بخواییم بحث رو تحقیق بکنیم، عودت این بحث به این هست که آیا اون متکلم که در مقام بیان تمام حکمش هست در مجموع کلماتش می خواد اون تمام الموضوع را به شما از خانم ابراز بکند، یا اینکه در شخص الکلام یا در همون کلام اولیش. اگر قائل بشیم در مجموع کلامش میخواد تمام الموضوع را بیان بکند، حرف شیخ انصاری درسته که کلام اولی انعقاد در اطلاق پیدا نمی کند. ولی کن اگر بگیم نه، به واسطه همین شخص الکلام ابتداییش میخواد موضوع خود را بیان بکند، دیگه قول مشهور صحیح خواهد. و شهید صد خود مشهور رو ترجیح میده و دو تا دلیل براش میاره. دلیل اول دلیل وجدانی هست که وقتی که یک کلامی از یک متکلم صادر میشود، میگیم آقا اصل بر این هست که داره تمام الموضوع را بیان میکند، الا ما اخرجه دلیل، اصل بر این هست که تمام کلام خودش اینجا داره بیان میکند. این یک. و دوم این که اگر بخواهیم ملتزم به حرف شیخ انصاری بشویم، یعنی چی؟ یعنی اطلاق متوقف بر چی باشد؟ اینکه قرینه منفصلی برخلاف نیاید، مستلزم این هست که ما هرگز نتوانیم به اطلاق تمسک بکنیم و تالی باطل فل مقدم مثلو. اگر بنا باشه که این اطلاق متوقف بر عدم قرینه منفصل برخلاف باشد، خب ما همه قرائن منفصله رو که اندهو نمیتونیم احساب بکنیم، لذا لازمش این هست که هیچ وقت به اطلاق کلام ما تمسک نکنیم. نه، اصل بر این هست که ما اطلاق گیری بکنیم، ولی که اگر قرینه منفصلی برخلاف آمد، بگیم آقا اینجا یک تعارض بدوی پیش آمده و رفع تعارض بکنیم. که انده هم مانند اشکالی که بر مرحوم نائینی وارد بود که ایشون میگفت وجوب متوقف بر عدم ترخیص است، که یک نوع از عدم ترخیصش میگفتیم چیه؟ قرینه منفصله است. میگفتن اگر بنا باشه عدم ترخیص به نحو قرین منفصله باشد، مستلزم این هست که ما هرگز به وجوب تمسک نکنیم، چون شک و احتمال در اینکه قرینه منفصله آمده یا نه، شک در این میشود که واجب هست یا نیست. نه، اصل اولی این هست که این واجب هست، هم دلالت بر وجود دارد، مگر اینکه قرینه ای برخلاف بیاید. اینجا هم همینجور، اینجا ما نمیتونیم بگیم که اطلاق متوقف بر این هست که قرینه منفصله بر خلاف نیاید. نه، اصل اولی این هست که این کلامی که از مولا و از متکلم صادر می شود داره تمام موضوع را بیان می کند، لذا اطلاق گیری می کنیم. نهایت الخصوا میگیم آقا یه قرینه منفصله اومده که داره اطلاق اینو چه کار میکنه؟ تحت شا قرار میده. اونجا یه تعارض بدی پیش میاد و حمل مقید بر مطلق میکنیم. چه بسا بشه مثلا بگیم که حالا دین پیغمبر مقصود دین تدریجی هست که خودشون هم فرمودند و به تدریج مباحثو میگن، ولی کن بازم از اون قواعد و عرفیه ایشون عدول پیدا نکرده. نهایتا تدریجی هست، ولی کن تدریجی به این معنا نیست که این کلام اولی اصلا انعقاد در ظهور پیدا نمی کند. بگیم آقا فعلا ظهورگیری نکنی تا کل مسائل و مثلا پیغمبر خاتم بگی بعدش ظهور گیری بکنه. نه، هر خطبه ای و هر حدیثی که از پیغمبر صادر میشد عرف ظهور گیری میگرفتن میکردن و بهش عمل میکردن، مگر اینکه یه قرینه برخلاف وارد بشه. بعد زنبور نزن شما رو در رو اگر باز کنین بره بیرون. بالا هست میره بیرون، راه رو پیدا میکنه. خب پس اینم از کلام مرحوم شهید صدر که دو دلیل بر این اقامه میکند که اون کلام اولی انعقاد در اطلاق پیدا کرد. و اما تطبیق من و اما فل حالت ثانیه که چی باشه؟ اکرم الفقیر باشد. نکته اول، فقد اونیت الحکم فی مرحله المدلول تصوری به ذات الفقیر. اون مدلول تصوری و موضوع اون له اینجا ذات الفقیر هست. و قد تقدم ان مدلول اسم الجنس لا يدخل فيه التخیید ولا الاطلاق. قبلا هم گذشت که مدلول اسم جنس درش تخیید و اطلاق اخذ نشده است، بلکه به نحو لاب شرط حالا قسمی است که به جهت ملحوظ مورد نظر ما هست، چنانچه مرحوم شهید صدر می فرماید. خب وقتی که لاب شرط شد دیگه ما نمیتونیم بگیم به دلالت وضعیه الان چی کار میکنه، دلالت بر اطلاق میکند، بلکه نیاز به قرائن حکمت داره. و دلالت و تصدیقیت الاولا که همون قصد الاختار باشد، انما تنطبق علی ذلک بر این مدلول تصوری به مقتضى تطابق بینها، بین این دلالت تصدیقیه و بین دلالت تصوریه للکلام. و به هذا ینتج ان المتکلم قد افاد به قوله ثبوت الحکم للفقیر. اون چیزی رو که اختار المعنا میکنه ثبوت الحکم للفقیره، یعنی ذات فقیر که لاب شرط از اطلاق و تقید هست. ولم یفد دخل قید العدالت فی الحکم و قید عدالت رو در اون مأخوذ نمی کند، قیدی را نمی آورد. تمام بحث این هست در صغرا که به مدلول تصوری و به مدلول تصدیقی اولا قیدی را ذکر نمی کند، تمام میخواد اینو بگید. ولم یقل ذلک لا انه افاد الاطلاق و قال به، قیدی را ذکر نمی کند، نه اینکه افاده اطلاق می کند. چون اگه بخواد افاده اطلاق بکند باید دلالتش دلالت وضعی باشد، و حال اینکه ما اینو لا به شرط می دانیم. لأن صدق ذلك يتوقف على ان يكون الاطلاق دخيلا في مدلول لفظ وضعا، اگر بخواد که افاده اطلاق بکند این حرف متوقف بر این هست که این به مدلول لفظی دلالت بر اطلاق بکند. و قد عرفت عدمه فخسارا ما يمكن تقريره انه لم يذكر القيد ولم يقله، قیدی را ذکر نمی کند اثباتن. اثباتن یعنی چی؟ در مرحله مدلول تصوری و مدلول تصدیقیه اولا. این شد صغرای مطلب. اما نکته دوم که بشه بعد کبرای مطلب، و هازا یحقق صغرا لظهور حالی استقلالی، این شد صغرای مطلب، و هو ظهور حال المتکلم فی انه فی مقام بیان موضوع حکم الجدی بالکامل، و هو یستتبع، ولیکن این صغرا یک چی داره به شما هم تابعی داره که کبراش بشه، و هو یستتبع ظهور حالهی فی ان ما لا یقوله من القیود اثباتن، یعنی در مدلول تصوری و مدلول تصدیقیه اولا، لا یریده فی موضوع حکمهی ثبوتن و جدن، یعنی در مدلول تصدیقیه ثانیه. صغرا و کبرا که تام شد نتیجه حاصل می شود، و به ذالک نسب تو ان قید العداله غیر مأخوذ فی موضوع الحکم فی الحالت ثانیه، یعنی در اکرم الفقیر، و هو معنی الاطلاق، و هازا ما یسمى بقرینه الحکمه او مقدمات الحکمه. نکته سوم این هست که فرق بین قاعده احترازیت القیود و مقدمات حکمت در چی هست، و بالمقارنته وقتی اینها رو کنار هم قرار بدیم، نجد ان ظهور الذي يعتمد عليه الاطلاق غير ظهور الذي تعتمد عليه قاعده احترازيه القيود. اون چی هست؟ فتلک تعتمد على ظهور حال المتكلم في ان ما يقوله يريده. تلک به چی میخوره؟ به احترازيه القيود. والاطلاق یعتمد على ظهور حاله فی ان ما لا یقوله لا یریده، که بشود مقدمات حکمت که ما بتونیم اطلاق گیری بکنیم. و اما این نکته سوم هنوز ادامه داره که میگیم آقا میتوانیم به بیان اخرى بگیم تطابق این مدلول تصوری و مدلول تصدیقیه جدی یا سلبی است و یا ایجابی هست. و یمکن القول به ان ظهور الاول که چی باشد؟ همون قاعده احترازیت القیود، هو ظهور و تطابق بین المدلول لفظی یعنی مدلول تصوری للکلام و المدلول تصدیقی الجدی که مدلول تصدیقی ثانیه بشود ایجابن، که در قاعده اعتراضیت الخیود بشود. نرید و بالمدلول لفظی المدلول المتحصل من الدلالت تصوریه و دلالت تصدیقیت الاولا. اون که میگی مدلول لفظی شامل صغرای مطلب میشه، که صغرای مطلب هم مدلول تصوری را شامل است هم مدلول تصدیقیه اولا. و ان ظهور الثانی هو ظهور و تطابق بینهما سلبن، یعنی مالا یقولهو لا یریدو. نکته چهارم، کدوم از اینها اقوا هست؟ میگیم تطابق ایجابی اقوای از تطابق سلبی است، لذا تطابق سلبی حمله بر تطابق ایجابی میشود. و یلاحظ ان ظهور الحال المتکلم، ظهور حال المتکلم فی تطابق ایجابی که احترازیت القیود باشد، ای فی ان ما یقوله یریدو اقوا من ظهور حالهی فی تطابق سلبی. تطابق ایجابی مانند چی؟ بالش مثال میزنین، مانند اعتق رقبتن مؤمنه، اگر اینو داشتیم. ولیکن تطابق سلبی مانند چی؟ اعتق رقبه. حالا کدوم از اینها اقوا هست؟ میگه تطابق ایجابی اقوا از تطابق سلبی هست، و اونم ظهور حال متکلم مستدعی این مطلب هست. ایفی انما لا یقوله لا یریدو، که تطابق سلبی بشود. و من هنا صح القول به انه متا ما تعارض المدلول لفظی للکلام مع اطلاق. ببینین مدلول لفظی دیگه چی؟ این مراد جدی نمیشود. دو تا اراده جدی هرگز با هم تعارض پیدا نمی کنند. نهایتا می توانیم بگیم کلام اولی که مدلولش مدلول تصوری و مدلول تصدیقی اولا هست، تعارض بدوی با مدلول تصدیقی ثانی پیدا می کند. و من هنا صح القول به انه متا ما تعارض المدلول لفظی لکلام مع اطلاق کلام آخر قدم المدلول و لفظی علل اطلاق، حمل می شود این مدلول لفظی بر اطلاق وفقاً لقواعد الجمع العرفی. و یتزه مما ذکرنا ان جوهر الاطلاق. نکته پنجم که این مقدمات حکمت از یک صغرا و از یک کبرا تشکیل شده. و یتزه مما ذکرناه ان جوهر الاطلاق یتمثل فی مجموع امرین. الاول یشکل صغرا لقرینه الحکمه و هو ان تمام ما ذکر و قیل موضوعا للحک به حسب المدلول لفظی للکلام. مدلول لفظی یعنی چی؟ همون مدلول تصوری و مدلول تصدیقی اولا. هو الفقیر و لم یؤخذ فیه قید العداله، قیدی را ذکر نکرده است در مدلول تصوری و مدلول تصدیقی اولا. این صغرای مطلب. کبرای مطلب، اگر قیدی در مدلول تصوری و مدلول تصدیقی اولا ذکر نشود، فثبته که در مدلول تصدیقی ثانیه این قید مأخوذ نشده است. تصبته که دلالت بر اطلاق میکند. و ثانی یشکل الکبرا لقرینه الحکمه و هو ان ما لم یقله، چیزی رو که به شما اصلا نگفته است در اون مدلول لفظی، لم یذکره و لم یذکره اثباتا لا یریده ثبوتا و جدا، لان الظاهر حال المتکلم انه فی مقام بیان تمام موضوع حکمه الجدی بالکلام و تسمى هاتان المقدمتان به مقدمات الحکمه. مقدمات حکمت شامل این دو مقدمه می شود که انه یه نوع عدول هم پیدا کرده از مبنای مشهور که آقا در مقام بیان هست قیدی را ذکر نکرده از فلان. اینها چند تا مقدمه می آوردن، سه چهار تا مقدمه ایشون، یک صغرا آورده و یک کبرا. بله توی کبرا جمع کرد. اینجوری بهتره، یعنی بالاخره باید یک به شما مثلا قیاس از یک صغرا و از یک کبرا تشکیل شده باشه، همه اونها رو در صغرا و کبرا جمع کرد. فاذا بله بله در مقام بیان نیست، بله مثل مثال هایی که حالا اونجا می زدن که آقا سگ اگر اون به شما از اون کلب شکاری اگر اون موضع چی رو بگیره یا میتونیم اطلاق دیری بکنیم که اینجا هم پاک هست، میگه در مقام بیان این مطلب اصلا نیست. فاذا تمت هاتان المقدمتان تکونت للکلام دلالتون علل اطلاق و عدم دخل ای قید لم یذکر فل کلام. اینم نکته پنجم. و اما نکته ششم، ولا شک فی ان هذه الدلاله لا توجد فی حالت ذکر القید، یعنی دیگه صغرا شکل میگیره، چون صغرا میگه مگر قیدی را ذکر نکرده باشد اراده نکرده است، ولی وقتی که ذکر قید شده است دیگه صغرا چی میشود؟ از بین می رود. ولا شک فی ان هذه الدلاله لا توجد فی حالت ذکر القید فی نفس الکلام، لان دخله دخل این قید فی موضوع الحج یکون طبیعیا حین اذن ما دام القید داخلا فی جمله ما قاله، یعنی اون رو ذکر کرده و تختل به ذالک المقدمه و صغرا، دیگه صغرا از بین می رود. و انما وقع شک، خب تو اون بحث بالایی که بحثی نیست که اگر قیدی بیاید باعث این می شود که ما دیگه نتوانیم مقدمات به واسطه مقدماتی که دیگه تام نیستن اطلاق گیری بکنیم. تمام بحث این هست که آیا این قید شامل قرینه منفصله و قدر متیقن می شود یا نمی شود. یعنی تمام بحث روی اشکال سخروی هست. از جهت کبرا هیچ اشکالی نیست. آیا سخرویان این به شما اصلا قرینه منفصل قید محسوب می شود یا نمی شود؟ بله کبرا تامنه. و انما وقع شک و البس فی حالتین، که حالا حالت اولا در مورد قرینه منفصله هست، تا انشاءالله بحث بعدی ما در مورد قرینه قدر متیقن بشود. الاولا اذا ذکر القید فی کلام منفصل آخر، مثلا اینکه شارع مقدس در یک کلام بگوید اکرم العالم، در یک کلام میگه لا تکرم الفساق منهم، آیا این باعث می شود که اصلا ما نتوانیم اطلاق گیری بکنیم از این کلام اول چنانچه مرحوم شیخ قائل هستند؟ الاولا اذا ذکر القید فی کلام منفصل آخر فهل یعدی ذالک الى عدم دلالت الکلام الاول علی الاطلاق رأسا، چنانچه شیخ میگوید در مطار الانظار صفحه 216 کماهی الحالت و فی ذکرهی متصلا، چجوری اگر قرینه متصله باشد هرگز باعث نمی شود که این انعقاد در ظهور اطلاقی پیدا بکند؟ در قرینه منفصله هم همین گونه هست. یا اینکه قول مشهور را بپذیریم او ان دلالت الکلام الاول علل اطلاق، دلالت بر اطلاق می کند، تستقر رو به عدم ذکر القید متصلا، والکلام المنفصل المفترض یعتبر معارضن لظهور قائم بالفعل. نهایتاً میتونیم بگیم اون کلام منفصل معارضه پیدا میکنه با این اطلاق. و قد یقدم علیه وفقاً لقواعد الجمع العرفی، و مقدمه میشود. بعضی جاها حالا ثمره داره که به شما اصلا اگر بنا باشه اصلاً ظهور در اطلاق پیدا نکند به واسطه قرینه منفصله، دیگه ما هرگز نمیتوانیم تمسک به عام پیدا بکنیم. در بعضی جاها ثمراتش رو بعدش ذکر میکنه، ثمره زیاد داره. و یتحدد هذا البحث علی ذو معرفت ان ذلک الظهور الحالی الذی یشکل الکبرا هل یقتضی کون المتکلم فی مقام بیان تمام موضوع الحکم به شخص کلامهی او به مجموعه کلماته؟ مشخص می شود این بحث بنابر روشن شدن این که آیا اون ظهور حالی متکلم این هست که تمام موضوع را می خواد به شخص کلام اول ذکر بکند تا بشود قول مشهور، یا اینکه در مجموع کلماتش میخواد اینو ذکر بکنه تا قول مرحوم شیخ انصاری بشود. فعل الاول که به شخص کلامهی باشد یکون و صغرا عدم و ذکر القید متصلن بالکلام، دیگه قرینه منفصله را شامل نمیشود. و یکون و ظهور الکلام فل اطلاق منوتن به عدم ذکر القید فی شخص ذالک الکلام، که همون قرینه متصله بشود. فلا ینهدم به مجیء تقیید فی کلام منفصل، که قول مشهور است. و علی ثانی یکون صغرا عدم ذکر القید ولو فی کلام منفصل، یعنی مجموع کلماتش رو باید در نظر بگیریم ولو اینکه قرینه منفصله باشد. فینهدم اصل الظهور به مجیء القید فی کلام آخر، والمتعین بالوجدان العرفی الاول، قول اولو میپذیریم که قول مشهور هست، یعنی این قرینه منفصله دیگه باعث نمیشود که کلام اولی انعقاد در ظهور اطلاقی پیدا نکند. چرا؟ اول اینکه بالوجدان، دوم دلیل دوم بل یلزم علی الثانی عدم امکان تمسک بالاطلاق فی موارد احتمال البیان المنفصل، و تالی باطل فل مقدم مثلو. اگر بنا باشد که این ظهور اطلاقی متوقف بر عدم قرینه منفصل برخلاف باشد، مستلزم این هست که ما هرگز نتوانیم به اطلاقی تمسک پیدا بکنیم و تالی باطل فل مقدم مثلو. بل یلزم علی‌الثانی عدم و امکان تمسک به اطلاق فی موارد احتمال البیان المنفصل، یعنی شک و احتمال در قرینه منفصله باعث می شود که این شک سریان پیدا بکند در این کلام اول و ما نتوانیم اطلاق گیری بکنیم. لأن ظهور الکلام فی الاطلاق اذا کان منوتا و عدم ذکر القید ولو منفصلا فلا یمکن احرازه مع احتمال ورود القید فی کلام منفصل و تالی باطل فل مقدم مثل. و صلی الله علی محمد و آله.